یعنی دانش، نگرش و باورمندی و پایبندی، که در مقاومت و ادبیات مقاومت به اسلام هم کسب دانش و اطلاعات، هم علاقمندی و ایجاد نگرش مثبت، هم پایبندی و باور داشتن در هم آمیخته است و همه اینها با هم دیگه است که در واقع نتایجی میده که ما در دفاع مقدس شاهدش بودیم.
بله.
حالا اگر اجازه بدید من در ادیان دیگه هم دیدم، مثلا در دین مسیح فرض کن ما
یک دقیقه فرصت داری جناب دکتر، عذرخواهی میکنم.
خواهش میکنم.
بفهمید.
در کتاب‌های زیادی من دیدم که از کتاب‌های بسیار پرفروش و بسیار پرتیراژ که آخرش در حقیقت وقتی نگاه می‌کنه اساره این میشه همون باورمندی و پایبندی به اصول اعتقادی که از حالا حضرت مسیح علیه السلام نقل شده که میگه ای کم ایمانان چرا ترسانید؟ اگر به اندازه خردلی ایمان داشتید میتونستی کوها رو جابجا کنی، میتونستی به یه درخت دستور بدی که از اینجا بلند شه و بره جای دیگه. به هر حال این مبانی اعتقادی است که در نهایت به ایمان منتهی میشه و اون ایمان هست که میتونه بسیار تاثیرگذار باشه و در دفاع مقدس عرصه‌های مختلف انقلاب اسلامی ما شاهد این ایمان و باور بودیم و در واقع اون مبانی اعتقادی هست که تونسته حالا آثار و برکات خوبی به جا بسته.
بله، نظر و دیدگاه شما رو شنیدیم. آقای دکتر عباس علی مظفری، جامعه شناس در ویژه برنامه از سنگر تا میدان رادیو فرهنگ، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
روزتون بخیر. خداحافظ.
سعی کنن فقط برادرها واقعا مسئولانه این کردستان، من به شما عرض کنم این کردستان، کردستان مصرفی است، یعنی کردستانی که 3 سال نیروهای ما رو ارتفاعات نگه داشت، 3 سال اقتصاد ما رو فلج کرد. جمهوری اسلامی 70,000 نیرو رو بودجه داده در این ارتفاعات نگه داشته، هلیکوپترش افتاده، مهماتش مصرف شده و قاچاقچی ها ارز ما رو خارج کردن، گوسفندایی که در اینجا دامداری میشه خارج میشه و به جای اون به حساب همونطور که از هم قاچاق. ما باید هر چی سریعتر این مسئله، این مشکل جمهوری اسلامی رو چیکار کنیم، حل کنیم و حل شده نیست. حالا بعد از این جادهایی که گرفتن ارتباطات خیلی قطع شده و مقید هستن جمهوری اسلامی هم از نظر اقتصادی هم از نظر سیاسی. یکی از مشکلاتی است که بعد از 4 سال باید حل کنیم و حل شده نیست.
شیطان حکومت خیش را بر ضعف‌ها و ترس‌ها و عادات ما بنا کرده است و اگر تو نترسی و از عادات مذموم خیش دست برداری و ضعف خیش را با کمال خلیفت اللهی جبران کنی، دیگر شیاطین را بر تو تسلطی نیست. بگذار آمریکا با مانورهای ستاره دریایی و جنگ ستاره ها خوش باشد. دریا دل مطمئن این بچه هاست و ستاره ها نور از ایمان این بچه مسجدی ها می گیرند، همانها که در جواب تو می گویند ما خط را نشکستیم، خدا شکست. و همه اسرار در همین کلام نهفته است.
عملیات والفجر 8 حاصل 6 ماه بررسی درباره جزرومت رودخانه اروند و برنامه‌ریزی برای عبور رزمندگان ایرانی و غافلگیری ارتش متجاوز بعثی بود. این عملیات تهاجمی آبی خاکی در ساعت 10 شب 20 بهمن سال 1364 از روستای خسروآباد در کرانه اروند رود با هدف تصرف شبه جزیره فاو در جنوب عراق آغاز شد. توضیحات بیشتر رو در این بخش میشنویم از زبان سردار سرتیب دوم پاسدار یدالله مواساتی، جانشین اسبق فرمانده قرارگاه منطقه کربلا نیروی زمینی سپاه. سردار، خدمت شما سلام عرض میکنم.
من دارم سلام عرض میکنم خدمت دینوالی و همه همکاران به تبریک عرض میکنم هفته دفعه مقدس و خدمت همه ملت ایران.
متشکرم. از عملیات والفجر 8 صحبت بفرمایید تا اینکه برسیم به باقی پرسش ها. در خدمت شما هستیم و توضیحات شما رو میشنویم.
عملیات والفجر 8 در ابعاد مختلف متمایز بود با عملیات های قبلی که ما انجام داده بودیم. تا سال 64 که عملیات والفجر 8 و همه عملیات فاز ما انجام دادیم، ما آموزش همون مشخص بود تا آموزش هایی داشتیم، ولی در عملیات کربلایی در عملیات والفجر ما قرار بود برای اولین بار از رودخانه اروند عبور کنیم. اون موقع بنده فرمانده یکی از گردان های تیپ امام حسن مصطفی بودم در خوزستان، اولین تیپی که آموزش آب خاکی دید و داشت آماده می شد برای عملیات والفجر تیپ 15 امام حسن بود.
بله.
اون موقع خب آموزش وقتی که ماموریت جدیدی لازم شد خیلی از چیزا متفاوت میشه، آموزش متفاوت میشه، تجهیزات متفاوت میشه، امکانات آب خاکی ما بعد در اختیار ما قرار داده میشد، آموزش های آب خاکی بعد میدیدیم، چیزای متمادی شاید ماهای متمادی ما آموزش آب خاکی تمرینات سنجین آب خاکی انجام میدن که بتونیم از این رودخانه وحشی که واقعا غیر قابل عبور، همین الان هم برای همه ارتشهای دنیا غیر قابل عبور رودخانه الان.
درسته.
با این عرضی، با این عمق و با این شدت آبی که این رودخانه داره واقعا برای همه ارتشهای دنیا غیر قابل عبوره، ولی این کار رو عزیزان ما رزمندگان ما انجام دادن در سال 64 و اون تیزی که سلطان و حزب بعد دنبالش بود که بیاد ساحل شرقی اروندرود رو هم بگیره، این ادعا را داشت، یعنی ساحل اروندرود میگو ساحل شرقیش هم میگو مال منه. بچه های عزیز ما رزمندگان عزیز ما در این عملیات تونستن حتی ساحل غربی رو هم ازشون بگیرن و ما هم مرز با کشور کویت بشیم در اون دوره.
بله.
حتی ما خود دنبال این نبودیم که کشور مساعی کنیم، ولی خب ایجاب میکرد که ما بتونیم بریم این عملیات رو انجام بدیم. لذات دشمن فکر نمیکرد و یکی از وسایلی که باید شد دشمن غافل گیر بشه، یکی از عوامل این بود که ما دشمن اصلا فکر نمیکرد که ما بتونیم از این رودخانه عبور کنیم.
درسته.
حتی ما شناسایی این عملیات هم چیه شناسایی متفاوتی بود از عملیات های دیگه، یعنی بعد ما دنیایی که میخواستیم بریم دشمن شناسایی کنیم، بعد در مد این رودخانه رو سرعت ای آب باید همه اینا رو محاسبه میکردیم تا بتونیم زمانی برسیم به ساحل دشمن، یعنی غلبات های ما زمانی برسیم به ساحل دشمن که آب مد باشه و نیروهای ما نیروهای غلبات ما با موانع و تیمخاردار و موانع دشمن موازی نشان.
بله.
اما محاسبات خیلی دقیق و سنگینی نیاز بود برای این عملیات، که این عملیات هم الحمدلله با رعایت مسائل حفاظتی بالا، بسیار بالا و اقداماتی که قبل از حتی یک دو سال قبل از عملیات در اون منطقه اقدامات مهندسی انجام شد برای آماده سازی منطقه و شناسایی که شد، مثلا ما برای شناسایی منطقه بعد از عملیات خیبر شناسایی اونجا رو انجام دادیم.
درسته.
شاید یه بخشیش قبل از عملیات خیبر شناسایی اونجا رو ما انجام دادیم که بتونیم راهید مسائل حفاظتی و غافلگیری بشه، لذا دشمن واقعا غافلگیر شد.
بله. سردار مواساتی، از نقش نیروهای بسیجی و سپاهی در این عملیات صحبت می‌فرمایید؟
بله. خب مسلمان نقش عملیات بسیجی و آموزش ما خودمون از سرم اولین تیپی بودیم که آنجا آبی خاکی دیدیم از سپاه.
درسته.
خب این نیروهای بسیجی هم در کنار ما بودن، آموزه دیدن، آب دیده شدن، قایقرانی یاد گرفتن، غواصی را یاد گرفتن. بعضی وقتا بود از ساعت 7 صبح تا زور که دیگه اذان میگفت ما تو آب رودخانه سد دز بودیم، پشت سد دز که اونجا هم آب در تابستان که خیلی هوا گرمه آب بود مثل یخ میدنه انسان.
بله.
از صبح دقیقا تا زور ما توی آب این عرض رودخانه رو مدام میرفتیم میومدیم. این تمرینات خیلی سنگین داشتیم. همین بسیجی ها، همین پاسدارا واقعا اونجا بعض وقتا بود عوض میخوام پوست بدنشون دو سه بار عوض میشود.
بله.
توی گرما و آب سرد شدید، یعنی گرمای بیرون و آب سردی که داخلش بودیم، اونقدر هوا سرد بود که مثلا ما حلوا شجری غذایی که مثلا انسان به زور میتونه نصفشو بخوره در وضعیت عادی، ما بعض وقتا بود از بعد توی آب میرفتیم و بگیم سردمون میشد، حلوا شجری را در لوازت هم همینطور میخوریم به یه چند بدنمون جر میشه.
درسته.
واقعا نقش بسیار عظیمی داشتن نیروهای بسیار نیروهای سپاه. البته خوب از جای مرادران عزیز ارتش هم بودن که هم توپخانهشون کمک میکردن.
بله.
عواد مختلف و نیروهای هوایی هم به همین صورت، ولی اون چیزی که از زمین و عبور از آب بود نیروهای بسیار سپاه واقعا از یک قدرت جسمانی بالایی برخوردار بودن و نیاز این هم بود، یعنی اگر قدرت جسمانی بالا نبود امکان این که از تا وسط رودخانه هم برسن نبود.
درسته. سردار مواساتی، به عنوان پرسش پایانی خواستم این سوال رو طرح کنم که بعد از عملیات والفجر 8 استبداد منطقی و استکبار جهانی پشت رژیم بعث عراق ایستادن. نظر شما رو در این زمینه میشنویم. حدود یک دقیقه یا دو دقیقه فرصت دارید.
بله. حالا اگر بخویم در یک کلمه بگیم، بله، تمام قدرت های جهانی و منطقه پشتیبان عراق بودن. حالا نمونه عینی که بود که کویت جزیره بوبیان رو در اختیار اینا قرار داده بود. خود عراق یه مشکل ژئوپلیتیکی داشته و داره، الان هم داره، و اون اینه که ساحل خیلی محدود، بسیار محدودی داره در ساحل خلیج فارس، لذا زبرانشو با کویت از طریق بوبیان و کویت زبران کرده بود. تجهیزات، امکانات، پول، همه چیز براش میفرستادن میومد و پشتوانی میکردنشون.
متشکرم. نظر و صحبت‌های ارزشمند شما رو شنیدیم. سردار سرتیپ دوم پاسدار یدالله مواساتی، جانشین اسبق فرمانده قرارداد قرارگاه منطقه‌ای کربلا نیروی زمینی سپاه، با شما خداحافظی می‌کنم. درود بر شما، روزتون بخیر، خدا نگهدار.
مادر چرا اینقدر ساکتی؟
خودتو کنترل کن مادر، اصلا تو داشت همی سر رفتن دل شکسته بره.
فکر راحت باشه احمد،
خوبی که تو دیگه یه نکنم مادر، تو دری من کنی نگاه کن، این همه جوون رانا دارم میرم تو دل آتیش و فنفره.
مادر خب اگه اجازه بدید من دیگه باید برم. اما مواظب مادر باش.
نگرانمونم اشتدا شدی.
فدای تو گل پسر، میدونستم مرد شدی.
دادار
خیلی خوب مرد گنده، میخوای دمه رفتن منم با چشای خیس برم؟
نه مادر، احمد جون نظر داداش علی با چشمای خیس برم. کی گفت که من دارم گریه میکنم؟ اینا دارم میخندم.
قربونه شما شاه پسر. مادر حلالم کنید.
ایشاله هرچی که هستی سالمون تندرست باشی و در راه خدا سیر کنی.
به دعای خیر شما.
بیا پسر، این پیشونی بند خودم درست کردم. بدون تسبیحات حضرت زهرا یک کوکم به این پارچه نزدم. ایشاله که به حق نام بی بی هست بلا دور باشی.
دست درد نکنه مادر.
میخوام خودم اینو به پیشونی ببندم.
بله مادر.
بله این همون منطقه علینا نیست؟
امت قهرمان ایران توجه فرمایید، امت قهرمان ایران توجه فرمایید. به گزارشی که مکنون از منطقه عملیاتی بیت المقدس به دست ما رسید،
مثل این که چرا
من چرا دلشوره گرفتم؟ مادر بله، اون سجادمو بده دورو که نماز بخونم.
چشم، اما شما که الان نماز خوندی.
باشه مادر، بده من اون سجاده.
چشم، بفرمه.
این جوانه خواست کمک کن. یا مصطفی، یا مصطفی.
مادر، برای منم دعا کن.
زنده باشی پسرم. الله اکبر.
کیه اومدن؟
احمد جان، کی بود مادر؟
ها؟
پرسیدم کیه؟ احمد با تو هم چرا حرف نمیزنی؟
هیچی، چیز بود، یکی از دوستای علی.
خوش خبر باشی مادر، از علی چه خبر داشت؟
خبر؟ خواست که فردا
چی؟
فردا
مادر جزی شده.
شهید شما قبل از عملیات برای شناسایی منطقه اعزام میشه که درگیری رخ میده و پسر شما هم به درجه رفیع شهادت نائل میشه.
جنازش کجا؟
تو معراج شهدا. در ضمن این لوازمیه که از اون شهید گرانقدر به جا مونده. بفرمایید.
مادر
چیه بچه؟
این برادر با شما کاردران از همرزمای داداش بوده.
از شما تو آخرین لحظات دیدیم.
سلام علیکم.
سلام مادر.
تبریک و تسلیت منو بپذیرید.
چقدر شما برای من بوی علیو میده.
آخه یادگاری از اون شهید بکتون رو بردم. بفرمایید این پیشونی بند. علی ماجرای این سربند رو برام تعریف کرد. وقتی زخمی شد من بالا سرش بودم.
از من خواست که این سربند رو به شما برگردونم.
بوی علی، بوی علی.
مادر ببندش سر من، ببندش سر من.
قواسان جان بر کف ایرانی با وجود امواج خروشان رود اروند در شب عملیات والفجر 8 از عرض این رود خود را به فاو رساندند. آن شب قواسان گروهان والعادیات از گردان قمر بنی هاشم با عبور از معابر عراقیان خط اول دشمن در فاو را تسخیر کردند، چون ارتش عراق آمادگی مقابله با چنین عملیاتی را در فاو نداشت و غافلگیر شده بود. توضیحات بیشتر را میشنویم از زبان جناب سرهنگ خلبان جانباز هوانی روز قاسم ژند رزم. جناب سرهنگ خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله. منم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترم و شنوندگان محترم رادیو.
متشکرم، ممنون هستیم که صحبت‌های شما رو بشنویم در خصوص عملیات ولفجر 1 تا 8 و در خدمت شما هستیم و صحبت‌های شما رو میشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب شهری صدری و یسر لی امری و احلل عقده من لسانی یفقهوا قولی. خب بعد از اینکه حصر آبادان شکسته شد، خب ولفجرها شروع شد. ولفجر مقدماتی که همون ولفجر 1 هست که به علت اینکه نیروهای عراقی خیلی زیاد بودن و نیروهای ما هنوز اون انسجام کافیشون رو نداشتن، زیاد موفقات اومیز نبود و به خاطر همین من راجع به ولفجر 1 صحبت نمی کنم. ولی ولفجر 2 که در 29 تیر سال 62 شروع شد تا 13 مرداد 62 که مکانش هم کردستان عراق بود، هدفم تصرف حاج عمران بود که ما بتونیم داخل خاک عراق بشیم، که به این منظور که عراقی ها کم کم از خاک ما بیرون برن.
بله.
بعد ما کمک میکردیم به پیشمرگان کرد عراق که در عراق با رژیم بعث عراق میجنگیدن و مستقیم وارد عملیات نشدیم. رمز عملیات هم یا الله بود در جبهه شمالی بین پیرانشهر تا حاج عمران. ببخشید.
خواهش میکنم.
نوع عملیاتمون هم گسترده نبود. گسترده بود. فرماندگیش هم مشترک بود. یعنی هم ارتش بود، هم نیروهای کرد مسلمان عراق که بنا به پشتیبانی که نیروهای مسلح کردن حدود 390 کیلومتر مربع از خاک ایران و عراق رو به تصرف دروردن. عراق با این عملیات خیلی ناراحت شد. اولین بار و نخستین باری که از گازهای شیمیایی گاز خردل استفاده کرد.
بله.
و متاسفانه به قول معروف از حماقتشان، ما چون در نیروهای ما در ارتفاعات قرار داشتن، گاز که پخ شد این به طرف پایین رفت و بیشتر نیروهای خودشون مورد شیمیایی قرار گرفتن.
درسته.
بعد در این عملیات خب تعدادی از تانکای عراقی از بین رفت به علت ناهمواری‌هایی که در قسمت کردستان عراق بود، نمیتونستن مثل دشت فعالیت کنن تانکا. بعد در این عملیات ولفجر 2 بود که ما به اهداف اولیه رسیدیم و تقریبا حاج عمران به تصرف ایران در اومد و جبهه شمالی محور پیرانشهر حاج عمران از زیر اصلا تیر و دید دشمن خارج شد.
بله.
بعد عملیات های مختلف بود که عملیات ولفجر 3 ادامه عملیات ولفجر 1 و 2 بود که 11 شب 7 مرداد با یورش ایرانیان به ارتفاعات نم کلامبو و زالوآب از پاسگاه دوراجی تا فرخ‌آباد رو به تصرف کردن و نیروهای عراقی 11 شبانه روز هی مقاومت میکردن تا الحمدلله در تاریخ 18 مرداد لشکر 27 محمد رسول الله که فرماندهش شهید محمد ابراهیم های همت بودش با یک گردان وارد عمل شد و با پشتیبانی که نیروهای دیگه کردن عراق در هم شکست. نتیجه این عملیات هم آزادسازی جبهه ایلام به مهران و دهلوران بود. ارتفاعات زالوآب و تمکلابو و دشت مهران هم آزاد شد، از تیر دستشون خارج شد. حدود 10,000 نفر کشته و زخمی داد. حدود 509 نفر اسیر دار عراق. 6 فروند هلیکوپترشو منهدم کردن انهدام 200 تانک و نفربر بود، 300 تا خودرو سبک و سنگین بود، 40 تا انبار مهمات بود و کلن دفاع استراتژیک عراق در اون منطقه از بین رفت.
جناب سرنگ حدود 3 دقیقه فرصت دارید بفرمایید.
بعد بلفجر 4 بودش که در 3 مرحله انجام شد. مرحله اول وسعت 100 کیلومتر از دو محور بانه و بلندی های لاری، گرمک، گندروک در محور مریبون و بلندی های پنجبین، زله، مارو، خلوزه ایرانی ها پیشبرد کردن. در مرحله دومش سورن و کانیمانگا بودش که به تصرف ایران در اومد. مرحله سومش هم که 2 آبان شروع شد، برادران سپاه با سوپنج گردان حمله کردن و حدود 300 کیلومتر خاک ایران آزاد شد و 700 کیلومتر هم اراضی به اصطلاح عراق به تصرف ایران در آمد. و مهمترین چیز بود راه نفوذ ضد انقلاب که از دره شیلر وارد ایران میشد و بسته شد. یعنی ضد انقلاب دیگه راهی نداشت که وارد ایران بشه. بعد رمزش هم عملیات یا الله و تلفات عراق در این عملیات 19,000 نفر کشته و زخمی و اسیر بود. 10 تا هواپیماشون رو زدن بچه ها.
بله.
1 فروند هلیکوپترشون رو زدن، 90 دستگاه تانک و نفربر، 200 دستگاه خودرو سنگین و سبک رو منعدم کردن، 20 قبضه سلاح ضد هوایی و 5 تانک و نفربر و 10 دستگاه بولدزر و 200 دستگاه خودرو سبک سنگین هم به قول معروف غنیمت ایرانی ها در اومد.
بله.
استعداد لشکر 8 تا لشکر و 2 تا تیپ از سپاه و 1 لشکر از ارتش پیشروی که کردن در دشت شیلر بود. بچه ها پادگان های پنجرنگ گرمک در خاک عراق و 13 روستا رو آزاد کردن و به تصرف خود در آوردن که گفتم در این عملیات هم باز از طریق بمباران هوایی و توپخانه گاز خردل صدام داد. همینجور عملیات ها ادامه داشت تا بلفجر 8 بود که عملیات بلفجر 8 تصرف فاب بود. هدف هم این بود که به اصطلاح فاب رو بگیرن، نتونه از طریق بصره و اینا امکانات برسونه به لشکرش، که در این مورد نیروی هوایی خب با بمبارانی که انجام میداد عبابه نیروی دشمن رو میبست و هوا نیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران هم با تراوری هلیکوپتراش نفرات رو جا به جا میکرد، هلیکوپترهای کوبرا تک میکردن تا اینکه بعد اومدش باز دو مرتبه اونجا عملیات شیمیایی انجام داد و الحمدلله عملیات با موفقیت انجام شد. کلن عملیات های ولفج با موفقیت انجام شد.
بله. متشکرم، تشکر میکنم از شما بعد توضیحات ارزشمندتون. جناب سرهنگ خلبان جانباز هوا نیروز، قاسم ژند رزم، با شما خداحافظی میکنم. درود بر شما، خدا نگهدارتون. در دوران گرامی داشت رشادت ها و ایثارگری های مردم و زنان غیوری به سر میبریم که برای حفظ مرزهای ایران عزیز خالصانه از جان و مال و فرزندانشون گذشتند. یادشون گرامی و نامشون جاودانه. بار دیگر گرامی می‌داریم یاد و خاطره شهیدان رزمندگان و جانبازان 8 سال دفاع مقدس رو. ممنون و سپاسگزاریم از همراهی خوب و صمیمانه همه شما دوستان عزیز شنونده با ویژه برنامه از سنگر تا میدان. تا فردا، خداحافظ.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
پیام تسلیت رهبر انقلاب اسلامی به مناسبت درگذشت عالم ربانی آیت الله حسنزاده آمونی. این روحانی دانشمند و زوفنون از جمله چهره های فاخری بود که